شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
اولین که خیلی خوشحالم که من خیلی تلاش کردم و خیلی خوشحالم که دارم الان با تو صحبت میکنم. یه با توجه به این که الان وقت محدودی داریم و من باید سریعتر مثلا موضوع همو مطرح کنم، من سریع خلاصه میگم از مسئله که دارم. شما هر جایی که سوالی داشتین لطفا من متوقف کنین.
بفرمایید عزیز.
من حقیقتش اینه که حالا توی یه خانواده باید بگم دیگه احتمالا چند تا بچه هستیم و اینا. من بچه وسطی هستم از یک خانواده 5 نفره. 2 تا خواهر دارم. خواهر بزرگترم از من 4 سال بزرگتره و خواهر کوچکترم از من حدود 9.5 سال کوچکتره. و حالا کسیم موضوعات مثلا توی حالا زندگی من اتفاق افتاد که مثلا حالا یه مثلا از حالت نمیدونم عادی خارج رو اینا.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 27.5 سال.
خب اون وقت چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من لیسانس مهندسی صنایع گرفتم توی ایران از دانشگاه علم و صنعت. و حالا به خاطر اینکه یه سری شرایطی مثلا برای من پیش اومده بود که من وضعیت روحی مثلا خیلی خوب نبود، به خاطر اینکه تو خونه یه سری مشکلاتی داشتم و واقعا یه مقداری مثلا درجا زدم بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم. یعنی مثلا برای مثلا کارآموزی میرفتم، مثلا کارآموزی میرفتم خب پولی نمیدادم برای کارآموزی، یا مثلا برای کنکور میخوندم و اون هم مثلا نصف نیمه بود. حالا یه 2 سالی واقعا به همین منوال بازه، به خاطر اینکه واقعا آرامش کافی نداشتم برای اینکه مثلا بتونم تمرکز کنم. و بعدش بعد اینکه مثلا یعنی لیسانس هم 6 ساله تموم کردم، ولی بعدش وارد فوق لیسانس شدم و دیگه کنکور قبول شدم و فوق لیسانس هم همون دانشگاه متعنت رو قبول شدم و حدود 2 ترم توی کارشناسی ارشد درس خوندم. و بعدش با یکی از اساتیدی که توی هنگ کنگ بود مثلا یه ارتباطی مثلا به وجود اومد از طریق خواهرم و همسرشون و من با این استاد مثلا صحبت کردم و اینها و قرار شد که مثلا من 10 ماه بیام هنگ کنگ باشون یه کار مشترک رو انجام بدم و بعد برگردم ایران و مثلا 2 تا درس داشتم و تزم رو دفاع کنم. و الان مثلا حدود 9 ماهه که هنگ کنگ هست و حدود 15 آگست برم گردم ایران.
خب این رابطه با این استاد که فقط در حد رابطه درسی و شغلی و کاری تونه معنای دیگه که نداره؟
بله 100%. نه.
خیلی خب، حالا شما برنامه تون تکلیف دارم که روشنه، این قسمت از درس و این تجربه رو هم اونجا آموختی، بعدم یه ظرف یه ماه مونی ماینده برمیگردید به ایران. خب حالا موضوع مسئله‌ای که لطفا تلفن کردید چی ازیت
بود؟ موضوعی که من مسئله‌ای که داشتم بیشتر مسئله‌ای بود که با خانواده‌ام داشتم، به خاطر اینکه مادرم مثلا حالا نمی‌دونم یکم برای خود من خیلی نمیدونم حالا صبح عنوان کردن شکن سخته، به خاطر اینکه مثلا من وقتی که بچه بودم مثلا حالا نمیدونم از چقدر قدیم تر باید بگم توضیح بدم، مثلا وقتی که مادرم اصلا یه حال خیلی آدم آرامی نیستن، مثلا من وقتی که بچه بودم سر مثلا مسائل خیلی کوچیک هم مثلا من رو کتک میزدن و مثلا نه این که مثلا با فاصله های خیلی زیاد، مثلا تقریبا هر روز، یا مثلا خیلی انتقادهای شدید اینا. بعد به یه مدتی که گذشت من مثلا با پدرم که مثلا میومد خونه میدید که مثلا من گریه کردم یا چنین اوضاعی بوده، با مادرم مشاجره میکردم، مثلا میگفته که مثلا چرا این کارو میکنی یا یه چیزای اینجوری. بعد از یه مدتی مادرم هم مثلا همش به من میگفت که تو تقصیر توه، ما هم مشکلی تو خونه داریم، یا مثلا من هم مشکلی با پدر تو دارم، اینا همش به خاطر توه، وگرنه ما با هم هیچ مشکلی نداریم.
آیا خواهرای دیگه تو رو هم مادر کتک میزد یا فقط تو رو؟
خب آخه من 9 سال خواهر کوچیکترم از من کوچیکتر بود، یعنی اون بازه که من خیلی کتک میخوردم و واقعا هم خیلی شدید، جوری که مثلا میشستم با خواهرم رویا میگفتم که من حتما یه مادر دیگه ای دارم، مثلا یه جای دور منتظر من، اون مهربونه، اون یه جای منتظر من وایساده که من پیداش کنم، یعنی مثلا در این حد بود. بعد خواهر بزرگترم مثلا 4 سال از من بزرگترم، حتی اگر مثلا ما یه کار اشتباهی رو با هم دیگه انجام میدادیم به منو میزد، بعدا میگفت که من اونو نزدم به خاطر اینکه اون بزرگتره و احساس بزرگی بکنه. یا یعنی مثلا ممکن بود خواهر بزرگترم بزن، ولی خیلی با فاصله های طولانی زن، یعنی احساس میکنم مثلا این موضوع خیلی داره در مورد من اتفاق میفته، یعنی احساس میکردم که نه احساس هم واقعیت.
به من بگو چقدر فکر میکنی که چون تو رو مثلا خواستن پسر باشی بچه دوم، تو دختر در اومدی سر اون حساس، فکر کنید چرا مادر با تو بیشتر این برخورد بدو داشت؟
من واقعا اون موقع خیلی سنم کم بود، من واقعا اون موقع مثلا چیز زیاد متوجه نشدم، مثلا از پدرم خیلی محبت زیادی میگرفتم و خیلی مثلا همش منتظر بودم که پدرم بیاد خونه، و از یه طرف احساس میکردم که حالا نمیدونم این احساس من درسته، یا احساس میکردم مادر من مثلا منو مثلا فرض کنین یه بچه 3 ساله یا 4 ساله رو مثلا رقیب خودش مثلا شاید میبینه، یا شاید مثلا از چیزای دیگه عصبانیه، یا شاید خودش مثلا الان مثلا حالش خوب نیست یا هر چیزی، من نمیدونم دقیقا، ولی خب این اتفاقی بود که واسه من میافتاد. و حالا مثلا بعدن که بزرگ شدم و به یه سنی که رسیدم و خیلی محکم جلوی این موضوع وایسادم، مثلا گفتن که اصلا حق نداری روی من دست بلند کنی و اینا، مثلا باز خیلی دیگه مثلا تواصلش کمتر شد دیگه وقتی که بزرگ شدم، و مخصوصا بعد از 18 سالگی که خیلی دقیق و مثلا روشن میگفتن که مثلا تو حق نداری اصلا دست روی من بلند کنی، یا مثلا اینجوری خیلی محکم وای میستادم. و مثلا فکر کنم مثلا دیگه آخرین بارش مثلا 23 سالگی اینا بودش که من مثلا این فرق من دست بلند کرد و مثلا من راحت یکی از تزدینی های خونه رو شکندم، گفتم که اگر رو من دست بلند کنی این کار رو انجام میدم، و مثلا این اتفاق که افتاد مثلا ممکن بعد از اون روز دیگه مثلا میتونست دیگه این مثلا ایشون رو من دست بلند نکرد، مادر منم میدونستم که این که تزیینیا بهش کنم خیلی کار منطقی نیست، ولی میدونستم که این موضوع اگه ادامه پیدا میخواستم قشنگ تموم بشه این موضوع.
نه من اشکالی تو نمیبینم عزیز، برای اینکه به نظر میرسه تو راهی برای متوقف کردن این مادر گرفتار بیمارت نداشتی. حالا به من بگو که تو قبل از اینکه بیای
اصلا مشکل من یه مشکل دیگه اینه، یعنی بعد من خودم وقتی که کارشناسی ارشد قبول شدم، چون بهتون گفتم بین فاصله که کارشناسی باشه تا کارشناسی ارشد ایشون میگه خیلی حالشون مثلا خوب نبود، و هر بار تو خونه ما داد و بیداد و فریاد، و از طرفی با من مثلا یه موضوعی پیدا میکنه که یه اتفاق افتاد، من تهران قبول شدم از لیسانسم و کارشناسی هستم، بعد ما موف کردیم تهران، یعنی من و مادرم و خواهر کوچیکترم موف کردیم تهران و پدرم توی شهرستان موند، و اصلا یه جوری شده بود که مثلا اون تایمی که من بین بهتون گفتم درجا میزنم به خاطر اینکه خیلی اوضاع متشنج بود توی خونه، و من مثلا اون سال ششم لیسانس هم که دیگه برای کنکور جدی خیلی جدی گفتم حتما باید قبول بشم، به این سر اتفاق افتاد که مثلا از صبح تا شب میرفتم توی کتابخونه، چون سال قبلش که کنکور قبول نشده بودم و مثلا همه همکلاسی هم قبول شده بودم و خیلی احساس بدی داشتم، میدونه همش توی میموندم توی خونه و ایشون هر باید مزاحمتی درست میکرد، یه دعوا درست میکرد، یه چیز درست میکرد. بعدا زنگ میزد به پدر من، میگفت که من میگفت که این داره من اذیت میکنه، پدر من در ورده نمیدونم از یعنی هم پیش پدرم هم پیش بقیه فامیل یا هر کسی که منو میشناخت. یعنی بعد من وقتی که کارشناسی ارشد قبول شدم، وقتی که قبول شدم چون که من مدارکم تا دیپلمم شهرستان درس خونده بودم، رفتم به دانشگاه، گفتم با اینکه لیسانس خوابگاه نداشتم، گفتم که من حتما نیاز به خوابگاه دارم، حتی دروغ گفتم. یعنی وقتی بهم گفتن که تو توی لیسانس هم تو همین دانشگاه بودی و اینا خوابگاه استفاده نکردی، من گفتم که خواهرم تهران متأهل بوده، تهران زندگی می‌کردم، من با اونا زن خواهرم البته متأهله، ولی بهشون گفتم، دروغ گفتم، گفتم که من خواهرم تو تهران زندگی میکرده با اونا زندگی میکرم، الان خواهرم تهران نیست، من دیگه جا ندارم، باید حتما پافشاری دارم، گفتم خوابگاه لنگی نزدارم، بعد موف کردم خودم توی خوابگاه.
اخم دلیل سب کنستم، دلیلی که مادر و خواهر آمدن فقط به خاطر این بود که تو درس بخونی یا به خاطر خواهر که دانشجوی یعنی دانش آموز بود، هنوز تو دبیرستان بود، به خاطر تو آمده بودن؟
خواهر بزرگترم هم قبل از من
نمیدونم، نه
آخه دانشجو بود توی تهران بود.
نه میدونم ولی تو بعد از اینکه قبول شدی مادر به بهانه تو آمد به تهران یا اینکه و بعدم پدر اونجا مون چرا
اصلا خونه خریده بودیم توی تهران، ولی دست مستاجر بود. بعد موقعی که من قبول شدم، چون که مثلا خواهر بزرگترم هم بود منم بودم، گفتن که خب ما موو میکنیم، بعد پدر بود که بعد از دو سال مثلا میاد با ما جوین میشه، میاد تهران با ما جوین میشه، ولی نمیومد. من اصلا بیشتر حسم در مورد پدرم اینه که خودش هم نمیتونه با مامان من زندگی کنه، و اتفاقی که میافتاد این بود که مثلا مادر من زنگ میزد یه دعوای خودش درست میکرد، اول ارنج میکرد تو خونه، خودش یه دعوای خیلی مثلا اثر چیزای خیلی کوچیک چرا اتاق
نه متوجه شدم. حالا ببین عزیز، ما هنوز به هیچ موضوعی نرسیدیم، رفتیم فقط تو تاریخچه تو در دل از مادر بکنی. نه برای حالا صبر کن بذار پیام ما رو بشه، بگو الان مسئله و مشکلی که بخاطرش تلفن کردی چیه، با اون راجبش با هم صحبت روی خط باش عزیز. شنگرشمند با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اینفینیتی آف بیبلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. نه من متوجه شرایط زندگی و خانوادگی شما شدم. الان چیزی که اذیتتون میکنه یا سوالی که دارید چی عزیز؟
سوالی که دارم این بود که من وقتی که رفتم توی خوابگاه ایشون اومدن به اتاقیه من تماس میگرفتن و من کم کم اینو از بین مثلا صحبت ها و حرفای مشترک و اینو متوجه شدم و یه موقعی که پدرم اومدن تهران من اومدم از خوابگاه اومدم خونه که پدرم ببینم و حالا هر چیزی و به ایشون گفتم که من متوجه شدم که اینطوریه و ایشون به شدت انکار کردن.
حالا اونا مهم نیست. حالا یه مادر است
به من همش میگفتن تو دیوونه، یعنی پدر خودم هم همینطور، یعنی پدرم با ایشون همدست شد. حتی موقعی که من موف کردم تهران پدر من تماس توی خوابگاه پدر من تماس کرد یه عالم حرفای بد و با عصبانیت به من گفت که تو مثلا همش مشکل داری ایجاد میکنی، همه چی تقصیر توه و این صحبت ها. حالا کاری ندارم و بعدش هم ایشون کلم انکار کرد و من ترم اول کارشناسی ارشدم که تموم شد توی خوابگاه اصلا موف کردم دوباره یه اتاق دیگه، دوباره متوجه شدم که ایشون دوباره داره زنگ میزنه با هم اتاقی های من حرف میزنه و خیلی تحت فشار خیلی زیادی من رو گذاشته بودن و تا یه که احساس میکنم مثلا آبروم رفته توی اون دانشگاه یا توی اون خوابگاه و اینا، اصلا احساس میکنم خیلی حالم بده و خیلی دارم به فشار میاد. تا اینکه اینجوری شد که مثلا این دو ترم تموم شد و من اومدم و هر چی هم میگفتم به من تهمت میزنن که تو مشکل روانی داری و من به خاطر اینکه انقدر اینا به من میگفتن من به خودم شک کردم، رفتم پیش روانشناس توی ایران که بودم، رفتم پیش روانشناس حدود 20 جلسه اینا یا شاید بیشتر تراپی گرفتم و البته روانشناس به من گفت من ارجاع نمیدم تو رو به روانپزشک چون که به نظرم مشکلی نداری، ولی خب تراپی گرفتم و بعدش حالا نمیدونم چی جوری شد. بعد اومدم تا این شد که من اومدم دیگه من تراپی رها کردم و اینا اومدم هنگ کنگ. وقتی که اومدم هنگ کنگ باز هم متوجه شدم که مثلا شوهر خواهر من که حالا مثل برادرم میموندن و با این استادی که من باشون کار میکردم دوست بودن و من خودم سم خونه خواهرم زندگی کردم. بعدش اومدم یه خونه مستقل با سه تا خانم دیگه مثلا یه آپارتمان شیر کردیم اومدم اونجا و بعدش متوجه شدم که اینا میان از هم خونه یای من که حال خارجی هم هستن، این چیزن چینی هست، با اونا هم مثلا در ارتباط هم و مثلا ازشون سوال میپرسم.
خب ببینم عزیز من سبگو نه نه ببین عزیز، آخه تو که نمیتونی زندگی تو دور این محور بچرخونی که پدر و مادر من با کسانی که با من هم اتاق هستن تلفن میکنن سوال میکنن. خیلی خب چه سوالی میکنن؟ اونا به حس
من نمیدونم چه سوالی.
نه نه نه
ارتباط منو با هم اتاقیام یا با جایی که میرم خراب میکنن.
خیلی خب نه نه اونو متوجه
اصلا اصلا من خوب میشه دیگه.
نه خب حالا دیگه اینا
حالا اصلا مثلا موضوع هم این نیست، موضوع هم اینه که
حالا چه شما بفهمیم بعدم
تو آخه
نه ببین پدر و مادر اولا نه اینکه اینا بگم کارشون درسته، بعد من مطمئن نیستم این کار پدر مادر تو زنگ میزنن به دوربری ازشون سوال میکنن که ای رفته که ای اومدی، میخوان به حساب خودشون تو رو چک کنن مثلا که ببینن تو کار بدی میکنی
یا سالمیه
دوستو. حتما نیست ولی این نیست که
کنترله یه نفر.
نه ببین عزیزم این رفتار سالمی نیست اگر میکنن، چون مران دیگه دارم شک میکنم اگر میکنن، خیلی خب اگر میکنن راست برگرد تو قرار است که زندگی تو دور اون بچرخونی. یه کسی پدرم مادرم یه کار بدی میکنه منو، تو مادری بوده که تو رو کتک میزده، حالا این مادری که تو رو تا 23 سالگی تو هم کتک میزده حالا تلفن میکنه چون گرفتار و بیماره از هم اتاقی چینیه، حالا من نمیدونم به چه زبونی چه سوالاتی موقع بکنه.
نه ایشون تماس
نمیگرفتن، خواهر
من به نیابت
از ایشون. حالا تبریش خب خواهرش هم اونا چه جوابی داشتن بعد از که چهار دفعه زنگ زد سوالی کرد؟ خب اونا میگن مثلا ساعت کی اومد، هفت اومد، کی رفت، هشت رفت، فلان چی کار میکنی تو خونه بود، خب تموم شد که هی تلفن بکنم بعد حالا نه آخه تو
مسئله
موضوع این نیست. حالا میشه بعد از 20 دقیقه که ما حرف زدیم به من بگی مسئله و مشکلت چیه؟
موضوع اینه که من بعد از اینکه مثلا فاصله که ترم دومم چون خواهر کوچیکم افسردگی گرفته بود، البته افسردگی خفیف، بعد من موقعی که فاصله که بین ترم دوم تموم شد تا مثلا بیام هنگ کنگ یه جور شد که من رفتم خونه و البته میدونم کارم احمقانه بود، خیلی کارم احمقانه بود و گفتم که چون که خواهرم مثلا افسرده گرفته من باید حتما اونجا باشم که مثلا کمک کنم، خودم هم میدونم اشتباه کردم. بعد یه اتفاقی که افتاد دیگه همینجوری هی دعوا هر روز، بعد مادرم خیلی منو تهدید میکرد، یعنی مثلا یه بلاهایی سرت میارم که اصلا نتونی چیز کنی، من اصلا تو رو نفرینت میکنم، من اصلا یه پرت و پلاهای اینجوری و من نمیدونم چجور شد و این فکر من به وجود اومد که میدونم خیلی ممکنه حال خنده دار باشه ولی واقعا این فکر من به وجود اومد که ایشون داره یه چیزی تو غذا من میریزه، چون که من امتحان میکردم هر روزی که تو خونه غذا میخوردم حالم بد میشد، همش مرتب حال تعب داشتم، همش مثلا حالت روحیم به هم میریخ، گریه میکردم و اینا. بعد موقعی که مثلا دیگه شروع کردم همش بیرون از خونه غذا میخوردم، دیگه توی خونه غذا نمیخوردم به این صورت. بعد وقتی که اومدم هنگ کنگ هم همش احساس میکردم، چون که مادر من با خواهر بزرگم خیلی مثلا صمیمی طورن و اینا، و هر وقتی هم که مثلا ایشون با من یه دعوایی ترتیب میداد و زنگ میزد به پدر من و میگفت که مثلا نمیدونم اینا پدر منو درآوردن اینا، مثلا هی شاکی و اینا، من نمیدونم حالا از اینکه احساس میکنم مظلوم نمایی میکنه و مثلا یه دلسوزی و همدردی میگیره مثلا خوشحال میشون، من نمیدونم چه ادوانتیجی داشت مثلا این کارا براش که مثلا این کارا رو مدام و پیوسته مثلا بیای یه چیزی رو یه کاری رو انجام بدی. بعد آخه واقعا در مجموع حالا فشاری که رو من و خواهر کوچیکم حالا هر کسی هست به کنار، فشاری که اون خود اون آدم داره میکشم خب هست، یعنی میدونین چی میگم، حالا من کاری با دلایل ایشون ندارم. و بعدش وقتی که من اومدم هنگ کنگ هم همین، وقتی که متوجه شدم که اینا احتمالا با هم خونه من در ارتباط هم، همش احساس میکردم که اینا دارن یه چیزایی تو غذای من میریزن و من دارم مسموم میشم و همین اینجور. و چون که مثلا وقتی که یه حالتی داشتن که خیلی گریه میکردم و اصلا نمیتونستم گریم بند بیاد و دیگه مثلا اینجور شد و اومدم توی هنگ کنگ رفتم به پزشک مراجعه کردم، یعنی رفتم به کلینیک دانشگاه و اونجا به منو به یعنی یه اتفاقی افتاد که من به شوهر خواهرم گفتم که آیا دارن اینا چنین کاری میکنن، من دیگه نمیتونم تحمل کنم و خیلی نگرانم و هر چیزی از این دست و اینا. بعد یه روز که مثلا من توی آفیسم نشسته بودم و اینا، برادر شوهرم اومد اینجوری مثلا خیلی پریشون حالت و اینا، من دیشب نرفتم خونه، من فکر میکردم اینا تو رو دوست دارن، حالا هر چیزی یه چیز اینجوری، آره منم یه چیزای متوجه شدم، بیا بریم سری کلی برای تو آزمایش بنویسه که ببینه که وضعیت سلامتی تو چجوریه. بعد رفتیم، وقتی که رفتیم کلینیک به من گفت باشه من آزمایش خون می‌نویسم ولی تو به روان پزشک هم ارجاع میدم. و وقتی که من به روان رفتم پیش روان پزشک و شرح داستانو به ایشون گفتم، ایشون به من گفت این دیلوژنه و هیچ واقعیتی پشت قضیه نیست. و من به ایشون گفتم که خب مثلا من اگه در مورد مادرم چنین فکری می‌کردم، ایشون به شدت منو تهدید می‌کرد، شما اگه کسی تهدیدتون کنه چه فکری در موردش میکنین؟ اصلا میکنین اون میخواد کار خوبی برای شما انجام بده؟ وقتی مثلا یه نفر روزی مثلا 10 بار پشت سر هم تکرار میکنه یه بلایی سرتو میارم که ندونی، یا مثلا یه چیزایی اینجوری، خب شما چه فکری در مورد این آدم میکنین؟ و ایشون به من گفت که شما مثلا در مورد مادرش این به خاطر رفتاری بوده که مادرت باهات داشته، ولی اینکه تو فکر میکنی تو هنگ کنگ ادامه داره این غیر طبیعیه. و برای من اومد رسپریدون 0.5 میلی گرم، البته اولش 25 میلی گرم بعدش 0.5 میلی گرم تجویز کرد و من احساس میکنم که من واقعا مشکلی ندارم و بی خودی دارم این دارو رو مصرف میکنم و هر بار الان مثلا حدود 1 ماه یا مثلا حدود 2 ماهه که مثلا من دارم الان این دارو رو مصرف میکنم و هر بارم میگم به دکتر، میگم که من فکر میکنم اصلا بیدلیل دارم دارو مصرف میکنم، احتیاجی به دارو ندارم. میگه که نه، اگر کسی که منتال دیزوردر داره خودش متوجه نمیشه که این مشکل رو داره. و به خاطر همین میگم که شما روانشناس هستین، ولی چون به خوشمندی شما اعتقاد داشتم گفتم تماس بگیرم و از شما سوال بپرسم که آیا واقعا شما فکر می‌کنید این تجویز برای من مناسب بوده؟
ببین عزیز، این که مادر تو مادر گرفتار و بیماریه، این که محیط خانوادگی شما به هیچ وجه محیط سالمی نیست، این که رفتار مادر و کارهایی که او کرده و میکنه بد است و غلط است و درست نیست حرفی نیست، ولی اونچه که تو درباره این موضوع فکر میکنی متاسفانه حق با دکترت، یعنی کاملا دیلوژنال دیسوردره، برای که نظام عقلی و استدلالی تو هم منم گذاشتم حرف بزنی کاملا تو رو به اونجا میرسون عزیز. و به همین جهت است که من فقط تعجب میکنم داروی تو به اندازه کافی نیست، یعنی شاید هم آماده است که بیشتر و بیشترش کنه برای که تو بتونی اوضاع رو کنترل کنی. تو یه نوع استدلالایی میکنی نیست، اینکه یه مادر تو از ایران یه مقدار چینی رو در اونجا از طریق خواهر تو وادار کنی که در غذای تو چیزی بریزن که اونم چی بریزن، مثلا برای چه چیزی بریزن که بکشنت که دیوونت
کنه. من اینو میدونستم که خیلی غیر طبیعی، من خدا اینو متوجه شدم که آره ممکنه این اتفاق نیفته، ولی مثلا اینکه خواهرم با مادر من انقدر صمیمیه ممکنه مثلا ولی یا اینکه مثلا در مورد مادرم چنین فکر کرده باشم، چون ایشون خیلی منو به شدت
من که اصلا حرف اینا عزیز من میتونم به تو حرف بد بزنم ولی معناش این نیست که ژاپنی و روسی هم بلدم. تا نتیجه گیری ارتباطی به هم نداره. اینکه از ایران اونها در اونجا یا در اینجا چنین کنن، اینا دیگه به خاطر اون همه آسیبی است که تو خوردی و گرفتاری عزیز. احتیاج به کمک داری، به دکترت هم بگو، حتی اگه دلت میخواد بهش بگو که چون قرار بوده اون داروها بتونه اثر بگذاره. حالا تو من بگو تو خانواده، خیلی کوتاه، تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتید عزیز؟
هیچی، بیمار روانی
نه.
من به دکترم گفتم
که نه من نمیگم نه، فقط قرار شد نه وارد اون بحثا نشو. من ازت سوال هم مشخص بود، تو من میخوای بگی مادری با اون
روانی.
آخه چطور ممکن خانواده
روانی مادر بزرگم، مادرم وسواس داشتن.
آره دیگه،
یعنی که مثلا خیلی چیزا رو میشستن زیاد وسواس.
نه به هر حال خانواده گرفتار،
حتی تلفن رو میشستن.
حالا تو بعد از اینکه درس تموم شد که برمیگردی ایران یا نه چیکار میکنی؟
من حقیقتش این بود که داشتم اینجا دنبال این میگشتم که یه ریسرچ اسیستنت دیگه پیدا کنم و مثلا اگر شد بمونم اینجا و ادامه بدم و مثلا همینجا دکترا رو افشار کنم، ولی هنوز تا الان ریسرچ اسیستنت پیدا نکردم. به خاطر همین دنبال این گشتم که مثلا برگردم ایران، ولی میدونم که نمیتونم دیگه با مادرم زندگی کنم و میخوام کار پیدا کنم و خودم جدا زندگی
کنم. نه من با اون مخالفتی ندارم، ولی البته اونجا هم دکترتو باید بری. خواهر و شوهر خواهر توی هنگ کنگ زندگی میکنن نه؟
میکردن، رفتن الان حدود یک هفته.
کجا رفتن؟
رفتن ایران، بعدش هم میخوام برن آمریکا.
اوکی، پس بنابراین تو هم عزیز، حالا اگر پیدا کردی موندی دکترت حتما برو دواتو لطفا و حتما بخور. ایرانم که برگشتی برو یه جای کار پیدا کن، با خانواده نمیخوای زندگی کنی میتونم بفهمم، اون مسئله ای نیست، ولی دکتر حتما برو. به هر حال مواظب خودت باش، منم به پیام ها رسیدم.
سوال من دیگه بپرسم، فقط یه سوال کوتاه. من این که من به دکترم گفتم که من خودم باشه متقاعد کردم که این دیلوژن بوده و حالا این به این صورت، و به همین دلیل به من گفت که پس من توی این دوزیجی که الان برای تو دارم و نگه میدارم و تا تثبیت بشه. و یه سوالی که دارم اینه که آیا من میتونم مثل یه آدم نرمال و مثلا زندگی عادی داشته باشم و مثلا
خب آخه من سابقه بیماری خانواده رو به اون دلیل پرسیدم که این چه هست عزیز. این حرف از کسی میتونه بپرسی که اطلاعات کاملی راجع به خانواده داشته باشه. تو هم چک کن ببین تو خانواده پدری و به ویژه مادری، خاله ای، دایی،
همون مادر
بود. حالا با وجود این باید بیشتر از این باشه، یا به هر حال اون کمک میکنه. ضمناً مهم اینه که تو به چه چیزهای دیگه ای هم شک میکنی یا نسبت بهش حساسه.
فقط به این موضوع شک.
حالا به هر حال، حالا همین به همین است که اینا تعیین کننده است، ولی اگر دواتو بخوری حالت عادی پیدا میکنی. حالا اگر دکترت هم گفته این یه مدتی طول میکشه تا بتونه یه ثبات و قراری در ذهن تو به وجود بیاره که چنین هست، لطفا دواتو بدون هیچ گونه تردیدی بخور. هرچی هستم دواتم خوبم برد نیست بخور، ولی که صلاحتی که این کارو بکنی ببین چه میکنی. حالا اگر رفتی ایران یا موندی اونجا بعدا خواستی من زنگ بزن ببینم مثلا یه دو ماه دیگه حالا وضعیت چه هست با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت. نه دیگه آخه من الان خواهی توی میگی یه سال دیگه بعد یه سال دیگه میگردی بگو.
بله چشم، بله خیلی
مهم. مرسی ازم، مواظب خواهید باش.
مشکرم، خدا نگه،
خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است، اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیورلی هیلز می توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام. بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض ادب دارم خدمتتون و عرضم به خدمت شما. میخواستم خیلی ازتون تشکر کنم، هم بابت برنامه و هم بابت سیدیاتون. من افتخار اینو داشتم، ساکن انگلستان هستم، افتخار اینو داشتم که چند دفعه اینجا برنامه داشتیم، برسم حضور خدمتتون و سیدیاتون تهیه کنم. بس. و واقعا خیلی به درد زندگی مشترکم خورد. خیلی خیلی و ازتون ممنونم. مشکلی که امروز زنده باشید انشالله. مشکلی که میخواستم امروز در رابطه باش صحبت کنم در رابطه با پسرم. ایشون تقریبا 21 سالشونه، دو ماه دیگه وارد 22 سالگی میشن و سال سوم دانشگاه هستن و ایشون 15 سالشون بود که ما مهاجرت کردیم به انگلیس و فوق‌العاده به من نزدیک بودن و رابطه خیلی خوبی رو مخصوصا با من و تا با پدرشون داشتن.
ببخش عزیز،
من اول دانش
فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله، من از ازدواج اولم یه پسر دارم که البته ازدواج اولم تو سن خیلی، یعنی به عبارت میشه گفت بچگی، 12 سالگی ازدواج کردم. 13 سالگی خدا به من یک پسر داد و 15 سالگی جدا شدم و در 20 سالگی مجددا ازدواج کردم و پسرم که الان دارم باهاتون صحبت میکنم فرزند اول از ازدواج دومم هست و یک پسر دیگه 15 ساله هم دارم که موقعی که به انگلستان مهاجرت کردیم بزرگ 15 سالش بود و کوچیکه تقریبا میشه گفت 9 سالش بود، 6 سال اختلاف سن داره.
اون وقت اون اولی کجا هست و چگونه؟
بله اون اولی عرضم به خدمت شما، موقعی که من جدا شدم دادگاه حضانتش رو به من میداد به خاطری که پدرشون مشکلات شدید روانی داشتن و در حدی که تیمارستان بستری میشدن در حد یکی دو ماه. ولی خب خانواده من این خانواده سنتی بودن، گفتن که نمیشه شما بچه تو به خودت برگردونی و باید دوباره درس بخونی، با توجه به اینکه درس منم خیلی خوب بود و جز دانش آموزای با استعداد بودم و پسرم تقریبا 2 سالش بود وقتی که من جدا شدم، پسرمو دادم به پدر بزرگ و مادر بزرگش و تا 16 سالگی ایران بود و بعد از اون مهاجرت کرد به کانادا و در حال حاضر کانادا هست.
الان چند سالش عزیز؟
الان اون من 43 سالمه، اون 30 سالشه.
واو. اوکی عزیز، خب الان چه خبر است با پسر 22 سالتون؟
بله، پسر 22 سالمو از کنم خدمتون، سال سوم دانشگاه هستن اینجا، با وجودی که 15 سالگی اومدن ولی خب باید میرفتن سر امتحانای GCSE میشستن. هوش خیلی خوبی داره، امتحاناشو با موفقیت تونسته گذرونه، چند تا ASR و A داشت که با تعجب همه معلماش هم شده بود، با وجودی که انگلیسی زیاد خوب نبود وقتی ما اومدیم اینجا. رشته سیاست رو انتخاب کرد در یک شهر دیگه. سال اول رو به خوبی گذروند ولی سال دوم من متوجه یک سری رفتارها، تغییرات در رفتارها و حرکاتش شدم و بعد که بیشتر بالاخره زیر ذره بین قرار دادم متوجه شدم که خب ایشون اصلا پسر سابق نیست و اینجا هم اگر بخوای از طریق NHS اقدام کنی خیلی لیست طولانی داره و باید منتظر بمونی. برای همین خودم شخصا اقدام کردم و از همکارای شما که حالا جزء بهترین ها بودن تا اونجا که اطلاع داشتم توی لندن به صورت خصوصی پیدا کردم و ایشون رو هم پیش روانپزشک بردم و هم پیش روانشناس بردم و مدت‌های مدید، یعنی در حدود شاید 20 جلسه پارسال، ایشون روانشناس می‌دیدن و روانپزشک می‌دیدن و یه سری بعد از اون که دکترای خصوصی ایشون رو رفر کردن به دکترای دولتی، یه سری سشن‌ها هم دولتی دیدن ولی خب اونا رو زیاد کمک کننده به خودشون پیدا نمی‌کردن، بیشتر از خصوصی‌ها کمک گرفتن. ایشون خیلی بهتر بود سالی که
ببخش عزیز. تشخیصی که دادن یا نظری که دکترها داشتن یا به هر حال به چه نسید بله. که مسئله و مشکل پسرتون چی عزیز؟
بله، اول یه دکتر دیگه ما ایشونو بردیم که ایشون تشخیص دادن که ایشون شاید مشکوک هستن به اکسیزوفرنیا، ولی بعد که پیش یکی از روانپزشکای مطرح خیلی مطرح لندن بردم ایشونو، ایشون گفتن که نه، نظر اون پزشک قبلی رو من مردود میکنم، ایشون دپرشن افسردگی عمیق دارن، افسردگی دارن، نظرشون بیشتر روی افسردگی شدید بود. و من یه چیز دیگه که شاید تو پرانتز بد نباشه بگم خدمتتون این هست که ما سابقه خودکشی رو هم تو فامیل پدری ایشون داریم، یعنی عمشون در سن جوانی که خیلی هم به پسر من نزدیک بودن ایشون خودکشی کردن و در فامیل خود من هم همینطور، من هم دو تا مورد خودکشی در فامیل درجه یکم دارم، یکی برادر دادم که همین چند ماه پیش بود، خواهر دادم، معذرت میخوام، برادر دادم که حدود 20 سالشون بود که متاسفانه این کارو کردن، این تقریبا با پسر من همسن بودن و یکی هم دختر داییم، یعنی میخوام بگم که از بود سایت یه جورایی این سابقه
به من بگید که دو تا رفتار خیلی غیر عادی پسرتون که شما گفتید زیر ذره بین گذاشتید و میدیدید یا از دیگران شنیدید یا خودش میگفت چی بود عزیز؟
کم حوصلگی بیش از اندازه، موندن توی اتاقش، نخواستن که با ما باشه، چون قبلا خیلی بچه خیلی دوست داشت با ما باشه، میومد فیلم میذاشت، با منشست نگاه میکرد، با پدرش در مورد سیاست صحبت میکرد، در مورد فوتبال صحبت میکرد، فوق العاده گوشه‌گیر و منزوی شده بود. و این هم عرض کنم خدمتتون که بعد از اینکه ما اینو بردیمش پیش روانشناس، من متوجه شدم که گرایش پیدا کردن به مصرف ماریجوانا، الکل خیلی زیاد مصرف میکردن، ماریجوانا خیلی زیاد مصرف میکردن و در سکس خیلی زیاد روی میکردن. و وقتی که اینجا هم که میدونید که یه جورایی چون که ایشون ادوت حساب میشن، خیلی ما رو در جریان بالاخره چیزهایی که در اون پرایوت بشنشون میگذره نمیذارن ولی خب من کم و بیش چون که پیش یک روانشناس ایشونو میبردم، خودمونم به عنوان فامیلی تراپی میرفتیم پیشش، کم و بیش ما رو در جریان میذاشتن. متوجه شدم که یکی از دلایلی که به الکل و مواد مخدر رو برده اینه که وقتی که میخواد با یه دختری وارد رابطه بشه و سکس داشته باشه نمیتونه و از این دوتا کمک میگیره که بتونه که حالا رابطهشو خوب انجام بده. و فوق العاده هم بچه هست که همیشه خیلی شغاف میکنه، خیلی به دیگران میخواد نشون بده که من متفاوتم. خودش داره همیشه خودشو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بده.
حالا به من بگید
چه از لحاظ سنی چه از لحاظ رفتاری،
حالا به من بگید هیچ وقت از نظر باورها یا از نظر حسش احساسش حرفای غیر عادی میزد، با به اصلاح گزارش های غیرعادی میداد؟ چون ماجرای اسکیزوفرنی با اینا اسکیزوفرنی نمیشه. اون زمانی است که فرد یا یه توهماتی داره ایلوژن یا یه فکرای باطری داره دلوژن، ولی باید برسه مرحله هزیان هالوسینیشن و اونم باید یه چیزایی رو ببینه که نیست، یه چیزایی رو حس کنه که نیست، یه چیزایی بو کنه که نیست، فکر کنه موجوداتی هستند و بالاخره حتی صداهایی بشنوه. هیچکدوم از اونها رو هیچ وقت شما ازش شنیدید؟
بله، ارزم بسید من شما بسید. من چون همسر اولم دقیقا اکسیزمانی ها بودم و با یه شخص اینطوری 3 سال زندگی کردم، من میدونم. من متاسفانه رو باید بگم که حتی بعض وقتا میتوب پسر بزرگم میبینم این رو دارم پسرم که میگم کانادا هست، ولی نه به هیچ عنوان این پسرم این همچه حالت هایی رو درش ندیدم به هیچ عنوان.
بنابراین تشخیص اسکیزوفرنی از کجا اومد؟
بله، عرض کردم خدمتتون، پزشک اول این تشخیص رو دادن، ولی پزشک دوم که خود خیلی پزشک حاضر تری بودن گفتن که نه، تشخیص ایشون اشتباه هست و من به نظر من ایشون فقط افسردگی شدید دارن.
خب بله، اون به نظر البته ممکنه منیک دیپرشن باشه، یعنی افسردگی باشه.
بله منیک دیپرشن. بله
خب پس اونو بیشتر از همه داشتن و خب اون حتما باید قرصا رو بخورن. الان در چه وضعیت شرایطی هست پسرتون؟
بله اینو میخواستم عرض کنم خدمتتون، چون سوال اصلی من هم همین هست. امسال پارسال خب سال بهتری داشتن. آها اینم بگم خدمتتون که پارسال سالشون رو کلن فیل کردن، با دانشگاه صحبت کردن، دکتراشون نامه دادن برای دانشگاه که قبول کردن از ایشون که بتونن باز دوباره مجددن واحداشون رو بگیرن و ادامه بدن تحصیلشون رو. حتی ما یه صحبتی باش داشتیم که اگه میخوای رشته تو دوست نداری رشته تو عوض کن یا هر چیزی، که خودشون حالا خیلی مایل به این قضیه نبود. و امسال خوب بهتر داشت انجام میداد، یعنی حتی من کاملا تغییرات اخلاقی رو در ایشون میتونستم ببینم، داشت میشد همون پسری که قبلا بود با همون روحیات. و چون که هر سال برای تابستون کل 3 ماه تابستون رو ایشون میان خونه، امسال که اومد خونه گفت که من امسال نمیخوام برم سر کار، لطفا منو اصرار نکنین که برو سر کار، من برای خودم برنامه دارم، امسال میخوام بمونم تو خونه. و سیگار میکشیدن هنوز، ولی ماریجوانا رو گذاشته بودن کنار. میخوام کار کنم روی سیگار ترک کردنم و کار کنم روی مشروب نخوردنم. و حدود 1-2 هفته اول واقعا گذاشتن کنار، حتی رفتن اینجا کمک گرفتن برای ترک کردن سیگار، و ولی خب متاسفانه دوباره شروع کردن. یعنی من راستش رو بخوام نمیدونم درست یا نه، ولی مستقیما ازش نپرسیدم که شروع کرد یا نه، ولی میدونم که شروع کرده، چون میتونم از حالاتش بفهمم وقتی که با دوستاش میره بیرون، میاد دیرینک خورده یا سیگار رو مطمئن نیستم، ولی دیرینک رو مطمئنم که میخوره دوباره. و در اون چند هفته اولم که نمیخورد خیلی، اصلا همش تو خونه بود، یا من بهش میگفتم خود دوستا زنگ زدن دارن میرم پارک، هوا خوبه، چرا شما نمیری بیرون؟ میگفت برم چه کار، با یه عصبانیت خیلی شدیدی. الان همه قوطی آب رو دستشون تو پارک دارن لذت میبرن، من بدبخت باید بشینم تو خونه. بعد حتی یکی دوبار حالت گریه که آره من چقدر ضعیفم، من نمیتونم خودم رو جمع کنم، خاک بر سر من، 1 سال از خونه دور بودم، ببین چه به سر خودم آوردم. خیلی خودش رو مورد سوال بازخواست قرار داده. اما سوال اصلی من این آقای دکتر که آیا چون الان در حال حاضر خرجش توسط ما، یعنی ما حمایت مالی میکنیم ازش، حالا چه وقتی که دانشگاه هست، چون دانشگاه مبلغی رو در اختیار اینا قرار میده، ولی خب در کنارش باید توسط خانواده هم ساپورت بشن. خیلی از دانشجوها میرن کار میکنن، ولی خب ایشون نمیره کار کنه. بعد الان هم که اومده خونه هیچ برنامه‌ریزی نکرد که حالا حداقل یه جواب کوتاه مدت برای خودش پیدا کنه برای این چند ماهی که هست. همسرم عقیده دارن که چون همسرم خودشون واقعا فوق العاده مرد زحمتکشی هستن، بعد خیلی جوونی کار کردن، عقیده دارن که ایشون تن پرور میشه، بدعت میشه، ما نباید سپورتش کنیم، باید بهش فشار بیاریم که بره سر کار. ولی خب از یک طرف هم یعنی واقعا
نمیدونم. اصلا جواب روشنه عزیزم، همسر شما درباره تن پروری صحبت میکنن، بسیار حرف درستیه، ولی پسرتون رو اگر به زور وارد به کار بکنیم میتونه این تن رو از هم بپاشه، خودکشی کنه بره. پس من نفهم چی میگید. چون از کی تا را اگر یک کسی اومد مشکل قلبی داره یا مغزی داره یا سرطان داره بهش بگیم نه تن پرور نشو پاشو برو سر کار؟ تن پرور شد که شد. اگه پسر شما تن پرور بشه که من حداقل نگران نیستم. یه آدمی است تنبد، کاری هم نمیکنه، به جایی هم نمیرسه، ولی زنده است، خود کسی رو آزار نمیده. من نگران مسائل جدیش هستم. این که نشسته خونه که ترک سیگار رو مشروب کنه بی خوده، ولی این که نمیخواد کار بکنه بهش فشار نیارید عزیز، میشکنیدش. اولا من نمیدونم دقیقا چه هست، ولی به گونه‌ای که شما میگید حالت دو قطبی منک دیپرشن داره و میتونه در مراحل سنگینش هر دوتاش خطرناک باشه، بنابراین دارو میخواد، دکتر میخواد، ولی موضوع درس و کار اصلا مطرح نیست. مطلب اول سلامتی فرزندتون از نظر روانی، بنابراین اگر بتونید به هر شرطی مشروطش کنید که با دکترتو برید دوات هم بخورید و اونو ادامه بده، امیدی هست که از این حال در بیاد، تن پرورم نشه. ولی اگر شما بهش فشار بیارید کاملا از دستش میدید. من هیچ دلیلی نمیبینم برای فشار آوردن به کی عزیز. یک کسی خودش هم پا شکسته نمیتونه راه بره. شما میگید یه کامیون هم میذاریم رود که باید راه بری چون نباید تنبل بشی. اصلا نمیفهمم. نه اون استدلال حتما درست نیست. همسر شما متوجه نیستن با یه فرزند بیمار روبرو هستن، نه با یه آدم تنبل بیکار. اصلا معنی نداره این حرف عزیز.
میتونم وقتی که شما ساپورتش میکنین، وقتی که پول تو جیبش باشه باز دوباره میره مشروب،
خب
باز دوباره میره سراغ ماریجوانا کشیدن. وقتی پول داشته باشه این کارا رو میکنه. اگر شما بهش پول ندین این کارا رو نمیکنه.
نه نه صبر کنید عزیزم، بعدن میره با یه گروهی، بعدن میره میدزده، بعدن ماریجوانا میده یا مواد مخدر میفروشه، پول در میاره، اینا رو میخره. حالا چیکار میکنی؟ حالا گوشه زندان لندن میخواد چیکارش؟ نه عزیز من حرفش مشکل که مسئله اخلاقی و رفتاری نیست. از شما با بیماری روبرو هستید، شما با بیماری روبرو هستید، شما با بد اخلاقی و بد رفتاری روبرو هستید. کنارش بایستید، ما اینجاییم، کمکت میکنیم، هر کار دلت میخواد بکن، کمکش کنید که دکترشو بره. اونا میتونن او را از سیگار، حالا سیگار اونقدیست مشروب بیاندازن، کمکش کنن که گرفتار نشه. شاید بشه این پایین و بالا رفتنهای خطرناک ویرانگرش رو محدود و کنترل کرد، و حالا اگر بهش فشار بیارید رو نخواهید داشت. حالا دلتون خوشه که تن پرور نشده، ولی تنی در کار نخواهد بود. نه اصلا من موافق نیستم از این. وقت جنگ نیست با یه آدم بیمار.
بله.
بنابراین عزیز نگهش دارید، بگید بله. کنارت هستیم، بیا با همکاری هم مشکل حل کنیم. مهم هم نیست که چی شده، دوباره میتونی برگردی، میتونی درستتو بخونی، میتونی زندگیتو بسازی. دو سالم عقب افتادی اصلا چه اهمیتی داره، مهم اینه که سالم و خوب باشی. تو اون مسیر قدم برداری، دکترش هم بره، دواش هم بخوره، امیدی هست. از مسیری که همسرتون توصیه میکنن یا رها کردنش هیچ کدوم به هیچ جا نمیرسی. برای امیدوارم مسئله حل کنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر من سوالاً یک سوال کوچیک دیگه هم داشتم از خدمت شما.
بذار رو ازتون خواهش کنم روی خط باشید. بذار روی خط باشید. شنگان اجمن بابا باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
فامیلیان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتباب سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
داغ داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من 26 سالمه، دانشجو رشته پزشکی هستم در مجارستان و یک سال و نیم دیگه درسم تموم میشه. تصمیم دارم برای خوندن تخصص اقدام کنم توی یک کشوری و مهاجرت کنم، چون بعد از این همه سال گرفتن مدرک عمومی و تحصیل توی مجارستان به این نتیجه رسیدم که نمیخوام توی این کشور بمونم. ولی برای انتخاب معیارهای کشوری که میخوام بهش مهاجرت کنم نیاز به راهنمایی شما دارم. یک مختصری توضیح میدم، بعد اگر سوالی بود ازم بپرسید و راهنمایی میکنید لطفا.
بفرمایید عزیز.
مدرکی که من یک سال و نیمه دیگه میگیرم مدرک MD یعنی پزشکی عمومیه که توی اتحادیه اروپا قابل قبوله و من میتونم هر کشوری توی اروپا با این مدرک اقدام کنم و برم مشغول به ادامه تحصیل و کار بشم. همه کشورهای اروپایی به جز انگلیس. این معنیش اینه که من هر کشور دیگه‌ای بخوام برم باید زبان اون کشور رو بدونم، چون من برای رشته پزشکی باید با مردم و بیمارا در ارتباط باشم، زبانش رو باید در لول عالی بدونم. تمام زبانی هم که میدونم فارسی و انگلیسیه. برای انگلیس یا بقیه کشورهای انگلیسی زبان مثل آمریکا، کانادا یا استرالیا باید امتحان ورودی دانشگاه رو بدم برای رشته پزشکی که امتحان خیلی آسونی هم نیست، ولی به هر حال فکر میکنم که اگر تصمیمم روی اون کشورها باشه امتحان رو هم میتونم پشت سر بذارم. اول اومدم با خودم فکر کردم که بیام کشور رو نگاه کنم ببینم به عنوان یه پزشک کجا میتونم شرایط بهتر و زندگی بهتری داشته باشم. بعد دیدم تفاوت خیلی چشمگیری نیست بین این که من پزشکی رو توی آلمان بخونم یا فنلاند بخونم یا هلند بخونم یا انگلیس یا آمریکا یا کانادا یا استرالیا. همشون یه درآمد نسبتا معقولی دارن و فعالیت خیلی زیاد و سخت کوشی. اما بیشتر فکر کردم دیدم که من بهتر یه کشوری انتخاب کنم با توجه به که الان 26 سالمه بتونم تو اون کشور ازدواج کنم، ترجیحاً با یه ایرانی و زندگیمو اونجا ادامه بدم. و چون میخوام بچه دار بشم فکر میکنم حداقل تا سن خیلی زیاد بچه ها نمیتونم جا به جا بشم، پس بهتر یه کشوری باشه که مناسب باشه بتونم توش بمونم و زندگی مو ادامه بدم دیگه، جا به جا نشم. اما باز نمیدونم چه معیاری رو باید در نظر بگیرم. مثلا میام میگم سطح خوشبختی توی مثلا کشور دانمارک
هست. نه اونجا
نری، ولی این احتمالا برای خود دانمارکی هست نه برای یه مهاجری مثل من، چون من برم که من دیگه دانمارکی نیستم، اون سطح کیفیت زندگی اونا رو ندارم. بعد اومدم فکر کردم شاید بعد اینو در نظر بگیرم که یه کشوری رو باید انتخاب کنم که اگر روزی اونجا بچه دار شدم بچه‌م احساس غریبگی نکنه تو اون کشور. من احساس میکنم اگه مثلا تو آلمان یا فنلاند بچه دار بشم احتمالا، درسته که جامعه خیلی احترام میذاره به مهاجرها، مثلا من این چند تا کشور اروپایی رو میدونم، ولی در نهایت هلندی به حساب نمیاد، آلمانی به حساب نمیاد. این تصور منه، شاید اشتباه باشه. در نهایت به نشستم که من هر جای دنیا برم یه مهاجرم، بچه‌م زاده یک مهاجره، این مشکل خواهم داشت. به این فکر کردم که شاید درست این کار این باشه که برگردم ایران، چون این تنها کشوریه که من ایرانی هم، منو به عنوان ایرانی میپذیره، ولی خب اون وقت سطح کیفیت زندگی رو ندارم. نمیدونم چه معیاری باید داشته باشم برای انتخاب کشوری که میخوام برم.
ببینید عزیز، نه ماجرا رو اگر اینقدر وسیع کنید اون وقت مثل کسیست که همه چیز رو میخواد و حالی بوقات میتونه توی رستوران اتفاق بیفته که هر کدوم از غذاها برای خودشون یه جایی دارن. یه کمی محدودش کنید به یکی دو سه چیز مهم و اساسی. مورد اول این است که چون شما اونجا رو به زبان انگلیسی خوندید و زبان انگلیسی میدونید، یک ترجیح بسیار مهمی چه به جهت دانشتون، چه به جهت انتقال اون و چه به جهت آمادگیتون پیدا میشه برای زبان انگلیسی. بنابراین اگر فرض کنید شما در هلند یا آلمان احتمال کار دارید و به دلیل اتحادیه اروپا، ولی انگلستان نمیدونم به این زودی آمده بیرون به همین راحتی، تمام روابط از جمله از نظر علمی قطع شده که کمی شک دارم، ولی اونو چک کنید، ولی اونجا باید مثلا امتحانی بدید وارد بشید، خب صلاح شما این است که امتحان بدید شاید قبول بشید و در نتیجه شما تداوم یک کاری که چند سالی بسا 6 سال 7 سال کردید اونم به زبان انگلیسی رو انجام دید، تا دو تا گرفتاری داشته باشید، یکی برید توی کشوری با یه زبان دیگه و دوم حالا بخواید ترکیب اون زبان رو در ارتباطاتتون داشته باشید. این ماجرای کم اهمیتی نیست. بنابراین شمایی که پزشکی رو با انگلیسی شروع کردید، موضوع اول و اصلی و اساسی شما زبان انگلیسی، دوم کجا به شما جا میدن و راه میدن. بنابراین اگر این انگلستان یا امریکاست یا استرالیاست، معلوم ترجیحات اول شما خواهند بود به دلیل زبانشون. نتیجتاً شما اینجا هم باز یه مقداری محدود میکنید کار خودتون رو. و سوم برمیگرده به رشته تخصصی شما، چون برخی از اوقات ممکن در یه منطقه ورود مثلا فرض کنید به قلب یا چشم پزشکی غیر ممکن باشه، ولی اگر شما علاقه مندید مثلا به رادیولوژی و زبنان یکی از این کشورها خیلی راحت تر شما رو اونجا با توجه به سابقه علمیتون میپذیره، خب شما باید برید اونجا. بنابراین به نظر من عامل اول رو شما زبان بگذارید، عامل دوم رو به هر حال ورودی که هر کدوم از اینا ممکنه، حتی برخی از اوقات اگر این امتحانا رو باید بدید، چون این امتحانا که درسای دیگری تاریخ و جغرافیا از شما نمیپرسن، یه فرصتی است برای مطالعه بیشتر، آگاهی که شما بعداً میخواید 40 سال 50 سال باش کار بکنید. بنابراین من تو اونم اشکال نمیدم، حتی اگر شما رو 1 سال عقب میاندازه، ولی وارد انگلستانتون یا استرالیا یا امریکایی میکنی که زبان انگلیسی است. البته نکته آخری که گفتید برای من از همه مهمتر بود، چون ماجرای ازدواج و بچه و اینا موضوعی کاملا درجه دوم هستن، هم به دلیل تغییرات، هم به دلیل اینکه حرفایی است که معنای اونچنان نداره. کلیتش هست، ایران فرق میکنه با اروپا و ایران و اروپا فرق میکنن با امریکا یا همه اینا با استرالیا، ولی این تفاوت‌ها تفاوت‌های 5% 10% هست که قرار نیست مبنا قرار بگیرن، مگر اون موضوع فوق‌العاده مهم که برگشته به ایران و زندگی اونجاست، که اون برمیگرده به اینکه خود شما چقدر راحت دارید، چقدر اونجا رو مناسب میدونید. معلومه که ایبای رادای ایران داره، ولی این ایبای رادا بیشتر در جهت دانشجویی شماست، برای که محدود از امکانات، ولی ای بسا متخصص و آگاهیتون به هر حال درهای دیگه به روز شما به روی شما باز بشه. برای این بحث اول شما به نظر من که باید برای خودتون حل کنید اینه که من میخوام برم ایران یا یک کشور خارجی، این شماره یه، یا کی میخوام برم ایران، قبل از تخصص بعد از تخصص، اونو باید حل کنید. دو، یک کشوری است که زبانش انگلیسی، سه، یک کشوری است که شما رو میپذیرن، چهار، یک کشوری است که تخصص رو در اون زمینه برای شما دورش رو ورودتون رو ساده‌تر یا دورتون رو کوتاه‌تر میکنه. اما باز تاکید میکنم، چون این موضوع فوق‌العاده مهمه، به خاطر یک سال به یک اعتبار فاصله گرفتن یا امتحان دادن، که خود این امتحان یک سال شما رو بعداً تو کار تخصصیتون به اندازه همون یک سال کمک میکنه، و بعداً در عمل هم به خاطر آگاهی بیشتر، مثلا وقتی باید امتحان جایی مختلف رو بدید که اونا یه نگاه دیگری متفاوت از آنچه که شما آموختید به پزشکی میکنن، دانش شما رو وسیع‌تر و عمیق‌تر میکنه، اون رو به هیچ وجه به عنوان مانع به حساب نیارید برای که ارزش رو داره، مگر مشکلات مربوط به اداره مهاجرت اون اجازه رو نده که اون قصه دیگری. حالا با توجه به اینا اگر مطلب هست که مایلی با من در میون بذارید در خدمت هستم.
خواهش میکنم. این زمان یک سال برای کشور غیر انگلیسی زبانم یکسانه، یعنی من زمان برام تفاوت نمیکنه اگه انگلیسی زبان برم یا غیر انگلیسی زبان. با توجه به توضیح و راهنمایی شما، من باید بین آمریکا، استرالیا، کانادا یا انگلیس انتخاب کنم؟
به نظر من اینا حتما بهترند عزیز جا.
خب از بین این چهار تا چجوری بر چه اساسی بین این چهار تا؟ من نمیتونم چهار تا کشور رو امتحانشو بدم، باید فقط روی یکیش تمرکز کنم، چون امتحانش فرق میکنه، برای همین باید یه دونه رو انتخاب کنم.
خب همینجا نگاه کنید ببینید کدامش با توجه به آنچه که محتوای امتحانه ورود رو برای شما ساده میکنه، چون فرض کنید شما یکی انتخاب کنید اما تقریبا گذروندن امتحانش مشکل یا غیر ممکن باشه یا سه سال شما رو نگه داره، خب اون موضوع منتفی است، چون در اینجا فعلا ماجرای تحصیل مطرحه. بنابراین در حدی که من میدونم شاید برای شما استرالیا ساده تر باشه ولی امریکا بهتره.
من از لحاظ امتحان هم مشکلی نخواهم داشت، به خاطر اینکه خوشبختانه وضعیت تحصیلیم خوبه، میدونم از در مورد پذیرش و اینکه رشته‌ای که میخوام هم قبول بشم مشکلی ندارم. در واقع مشکلم همینه که من هر کدومو بخوام میتونم امتحان کنم.
بنابراین میخواید امریکا رو انتخاب کنید یا کانادا رو عزیز؟ برای که انگلستان مسائل داخلی خودشو داره و با پزشکیش، استرالیا یه به هر حال تفاوتی داره، نمیخوام حالا دوستان رو اذیت کنم، ولی امریکا و کانادا در این زمینه پیش تازه.
درسته. و شما به نظرتون من خیلی خودم درگیر مسئله ازدواج و در آینده بچه
ها نکنه؟ نه شما بهتر، الان مهمترین موضوع شما این است که درباره اسم بچه ها تصمیم بگیرید عزیز.
اصلا تصمیم گرفتم آقای دکتر، خیلی وقته.
نه پیداست، فقط تنها اشکالی که وجود داره این که شوهره موجود نیست که امیدوارم پیدا نشه.
دقیقاً مشکلم همینه، برای من برم یه جایی که یکی هم بتونم پیدا کنم گولش بزنم.
نه اون خیلی مشکل نیست خانم، با توانایی که در شما میبینم و حماقتی که در آقایون این دو تا رو که ترکیب کردید هیچ مشکلی نخواهد داشت. نه موضوع بچه‌ها و ازدواج رو فعلا از صحنه ببرید بیرون. علاوه ببینید عزیز، شما اگر یه جایی مثل امریکا و کانادا و استرالیا و انگلستان رو انتخاب کنید، دیگه قرار نیست من و شما خیلی دیگه حساس باشیم که اینجا به ما میخوره یا نه. وقتی خیلی مدعی بودن چیزیست که احتمالا درست نیست، ولی ایران رو هم از یاد نبرید. برامین از در من روشن، برامین شما راهتون امریکاست عزیز.
متشکرم آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادید. امیدوارم توی آمریکا به زودی ببینید.
خواهش میکنم. لطف داری عزیز، منم همینطور عزیز، مواظب باش. خدا شنگ و نجمن با ما باش.
تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every
accident. هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروان
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروان گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه. سوپر اروان
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوش جون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم. 33 سالمه، فرزند دوم یه خانواده هستم. یه خواهر دارم که 3 سال از خودم بزرگتره و یه خواهر که 6 سال از خودم کوچکتره. من از همون کودکی از زمانی که به خاطر دارم همیشه به خاطر ظاهر زیبایی که داشتم، صورت جذابی که داشتم خیلی مورد توجه دیگران قرار میگرفتم. همیشه من با دیگران مقایسه میکردم، مثلا همیشه به من میگفتن خب تو از همه زیباتری، از خواهرات زیباتری. خب موقع بچه بودم توجهی نمی کردم به این صحبت ها، ولی به موقع که بزرگتر شدم به سن نوجوانی رسیدم، خب این توجه و تمرکز دیگر می روی خودم بیشتر احساس می کردم و خیلی حال خوبی داشتم، خیلی حس خوبی بود، چون خیلی وقتا می دیدم وقتی که جایی می رم می خوام کاری انجام بدم بدون اینکه تلاشی بکنم خیلی راحت کنم پیش میره به خاطر این توجهات ویژه‌ای که به من میشه، و کم کم این حس زیبا بودن و زیباتر بودن برای من تبدیل شد به قسمتی از وجودم، شبیه دست ها، نه یه ویژگی. از همه کوچیکی یادمه که خیلی دوست داشتم مورد توجه قرار بگیرم و مرکز توجه باشم. درسم خیلی خوب بود، خیلی بچه دستگیر نبودم، مطلب رو همه سر کلاس یاد میگرفتم، ولی علاقه به یک چیز بهش درس خاصی هم نداشتم، هیچ گرایشی بهش درس خاصی نداشتم. اما این وسط اگر مثلا معلمان یه توجه دیگه به یه شاگرد دیگه میکردن من خیلی ناراحت میشدم. حتی کوچیک بودم یادم به نامه میگذاشتم میذاشتم تو جیب کیف معلمه که مثلا چنین تبعیض قائل میشه. ولی خب همچنان که گفتم میگم علاقه بهش درس خاصی از روز نداشتم که تو همه خوب بودم، مثلا ریاضی علوم به همون اندازه 20 میشد که تاریخ جغرافیا که ورزش، یعنی هر کاری به من واگذار میشد به بهترین شکل انجامش میدادم بدون اینکه گرایشی داشته باشم. حتی زمانی که میخواستم برای دبیرستان انتخاب رشته بکنم فقط یادم به خاطر یه لجبازی معلممم که میگفت تو درست خوبه و دکتر رشتی به اون تجربی، من میخواستم حرف اون نباشه رشته ریاضی رو انتخاب کردم. بعد دیپلمم تو رشته ریاضی گرفتم ولی دانشگاه توی رشته انسانی شرکت کردم، یه رشته که هیچی ازش نمیدونم.
تو رشته چی عزیز؟
واقعا توی یک رشته انسانی، علوم انسانی.
چی بود اون وقت؟
علوم سیاسی. بله، و برای من دانشگاه به این خاطر مهم نبود که یه سکوی پرتوری میشه واسه پیشرفت آینده من توی تحصیلات علم، نه اصلا. فقط دانشگاه برای من یه محیطی بود که هیجان داشتم بایدش میشم، چون مثلا یه محیطی بود که دختر و پسر کنار هم رابطه نزدیکتری داشتن و من منتظر یه اتفاق بودم، منتظر یه رابطه هیجان انگیز، یه اتفاق خوب. که جالبه که من اگه به این فکر باید دانشگاه شدم تو تمام اون 4 سالی که این درس رو خوندم به تمام پیشنهاداتی که به سمتم میشود به همه جواب منفی میدادم، یعنی عملا انگار موضوع گرفته بودم به هیچ کس دوست نشم. یه پرانتز باز میکنم، من زمانی که 14 سالم بود تقریبا هم اواخر 14 سالگی به صورت خیلی تصادفی و اتفاقی با دیدن عکس یه آقا به شدت مجذوب و شیفته اون آدم شدم. من تا به امروز هیچ وقت اون آقا رو از نزدیک ندیدم، اون آقا هم هرگز من رو ندیده نمیشناسه. اون آدم به خاطر کاری بعدی که تو زمان خودش کرده بود مطرود بود از نظر جامعه و بعدش رو میگفتن، اما من اصلا برام اهمیتی نداشت. اینقدر اون آدم برای من بزرگ شده بود و جذاب بود که تمام زندگی منو تحت شعاع قرار داد، اصلا تمام اخلاق و روحیاتم عوض شده بود. حالا حوصله هیچ که حتی درس هم نداشتم و همه کارم شده بود اطلاعات و عکس رو جدید آدم جمع کردن و اینکه بخوام داستان سرعی کنم تو ذهن خودم خیال پردش که
خب این آدم چند سالش بود وقتی شما وقتی او 14 سالش بود او چند سالش بود عزیز؟
16 سالش بود.
خب این امتیاز برجستگی که داشت به صورت خانواده و فامیلی بود یا یه چهره اجتماعی داشت مثلا تو ورزشی موسیقی چیزی بود؟
نه چهره جذاب و زیبایی داشت، چون توی نگاه تمیشه بودن شد برداشت کرد.
نه متوجهم، ولی آخه چطور شده که وجود داشته ولی کجا وجود داشته؟ ببینید یه زمانی هست که فامیل دوست یه چیزی، چرا شما نخواست؟
نه
خب چرا شما نخواستید ببینیتش؟
خب برای اینکه امکانش وجود نداشت، برای اینکه میتونم بگم یکی به شبیه مجرم بود که من عکسش رو فقط یه دیدم در این حد.
اوکی.
ادامه بدم؟
حتما.
بله، من بلافاصله صحبتی کردم در ارتباطه با، البته من این آدم رو همونجا تموم نشد، واقعا من این آدم رو تا 2-3 سال تو ذهن خودم به خودم این طرف این طرف میکشوندم و اصلا شبیه واقعیت شده بود برای من.
جرمش چی بود عزیز؟ چون شاید اون علت اصلیش چه کرد؟ یعنی متهم به چه بود؟
متهم به یه چیز شبیه قتل مثلا.
آقا شبیه قتل با نداریم
متهم بود ولی بعد تبرئه شد. بله. بعد
دو سه سالی او رو داشتی تو ذهنتون؟
بله اون تو ذهنم داشتم. در ارتباط با زیبایی صحبتی کردم اول صحبت رو میخواستم به اینجا برسم. به خاطر توجه دیگران من متاسفانه تدخم برام به وجود اومد، به مرور که من از همه زیباترم یعنی که بعد از همه زیباتر باشم تا حالم خوب باشه، به مرور که معیار زیبایی تغییر میکرد، خب زیبایی من رو یکم نرمالتر و عادیتر جلوه میکرد و من با این موضوع کم کم مشکل داشتم. مثلا اگه میخواستم جایی برم احساس میکردم یه نفر اونجا از بیشتر مورد توجه اصلا نمیرفتم، یاد مجبور بودم برم یه گوشه مینشستم کسی از من عکس نگیره، فیلم نگیره، حتی نگاهم نکنه. یعنی فکر میکردم واقعا بالاترین ارزش برای من یا حداقل برای من یه ظاهر زیباست. یعنی اگر از من میپرسیدین که تو چه زمانی احساس خوب و خوش و احساس اونجا موفقیت میکنی، تنها جوابی که داشتم اینه که من تو اونجا همی که هستم از همه بیشتر مورد توجه قرار بگیرم. یعنی زمانی که من میخواستم برم دانشگاه، شما تصور کنید بسی که کلاس داشتم خودم تو این نگاه میکردم، اگه اوکی به نظرم نبودم، مثل همیشه نبودم، اصلا کلاس کنسل میکردم نمیرفتم. یا فکر میکردم یه نفر داره تو صورت من نگاه میکنه، اگه من اونقدر زیبا نباشم چرا با من حرف بزنه، خب میره با یه نفر دیگه صحبت میکنه. و این واقعا همیشه همراه من بود.
من فقط یه هشداری بدم، شما مواظب زمانم باشید چون ممکن تلفنتون سر یه ساعت قطع بشه. من متوجه شدم چه خبر عزیز. دوره دانشگاه هم گفتید به هیچ کس اعتنایی نکردید، بعد چه خبر؟
بله درسته. بعدش بلافاصله وارد بازار کار شدم، خیلی هم با اشتیاق کارمو شروع کردم، ولی بعد از یه مدت کوتاه فهمیدم حالم خوب نیست با کار کردن، کارم عوض کردم، فکر کردم اشکال از محیطه، ولی بعد دیدم اصلا مسئله نیست. چون من خیلی انرژی بدنی پایینی داشتم، خیلی سریع وارد هر کاری مثلا می‌شدم، بعد از یک مدت یهو نزدیک به 6 کیلو دست کم می‌کردم، اصلا افسرده‌تر می‌شدم با کار کردن. میومدم بی خودی از سر کار تو خونه گریه میکردم یا میخوابیدم تا فرداش. و تا زمانی که دیگه تصمیم گرفتم بعد 5-6 سال کار کردن کار بذارم کنار، دیگه کار نکردم و از اون موقع احساس میکنم حالم بهتر، یا حداقل تو این یه مورد مشکلم حل شد. بعد ازدواج کردم بلوش 26 سالگی، الانم دو تا بچه دارم، یه پسر 4 ساله و فرزند دومم توی راهه. واقعیتش اینه که من این درگیری ذهنی خودم رو همیشه با خودم داشتم. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم اصلا احساس خوبی نسبت به خودم زندگی ندارم. یعنی اول اینکه اصلا نمیدونم کجای زندگی مشترکمون ایستادم، هر تغییری برای من عجیب و وحشتناکه. و اینکه هر زمانی هم میخوام یه تنهایی تو زندگی ایجاد بکنم، نمیدونم از کجا، تو واقعا به هیچ علاقی ندارم، نمیدونم به چی، تو چی استعداد دارم. حتی دایره دوستان خیلی کمی دارم، اصلا میتونم بگم با هیچ کسی دوست نیستم، چون همیشه از بچگی یادم مامانم میگفت دوست نشین با کسی، دوستا با آدم زرده میزنن، دوستا کاری میکنن که به ضرر آدم تموم بشه. و از اینکه شاید یه چیزی میتونستم بهتر از این باشم، من هیچی الان نیستم و روز به روز دارم کم و کم و کمتر میشم، خیلی حالم
بده. ببین عزیز بذار چند تا نکته روشن کنیم. البته یه مقدار پرسش دارم اگر وقت میدارم وقت بشه. مورد اول، شما کسی هستید که به دلیل جایگاهی که وسط اون سه تا دختر داشتید، خواهر 3 سال بزرگتر و خواهر 6 سال کوچکتر و ماجرای زیباییتون، شما یه نتیجه گیری کردید که کل زندگی زیبایی زنه و فقط همین. یعنی بنابراین هیچ چیز دیگه مهم نیست، همه در حاشیه هستن. بنابراین اگر شما وارد مهمونی میشید، با صبح تا غروب تمام مدت 3 ساعت فقط درباره زیبایی و زیبایی احتمالاً شما مستقیم و غیر مستقیم حرف بزنید، آدم‌ها تو دلشون راجع به شما فکر کنن. بعدم وقتی هر جا میرید، برای شما تنها چیزی که مطرح است این است که کسی به هیچ چیز دیگه توجه نکنه جز به همین موضوع. اینی که مثلا فرض کنید بزرگان یا حتی تو کارهای مذهبی آدمای لباسای عجیب غریبی میپوشن که برخی از وقت به دلقک و مسخره هم شبیه، هیچ ارتباطی هم به دنیای امروز نداره، برای که میخوان تفاوت و تمایز و بعدم امتیاز خودشون نشون. برای اولین مسئله اینجاست، شما تو این آبسس شدید. یعنی متاسفانه درست مثل من در هندوستان بودم، اینا از بس غیر از فلفل هیچی نخورد بودم دور و بریا، حتی رو موز و هندونه من خودم دیدم فلفل میریختم میخوردن، چون تنها طعمی بود که حس میکردن، یعنی هیچ طعم دیگه ای معنا نداشت جز اون فلفل تند. شما دقیقا همین مسئله رو دارید. یعنی شما به همین جهت است که یک، شما از وسواس به افسردگی رسید، یعنی از این گیر دادنی که بوده از وسواس به افسردگی. احتمالاً هم تو خانواده شما یه مقدار اشکالات روانی هست. از حرفایی که راجع به مادر زدید نشون میده که شما شاید یه مقدار توجهی به پدر هم کردید و بنابراین همانندسازی و به اصطلاح ایدنتیفیکیشنتون با پدر بوده بیشتر تا با مادر. بنابراین اونم وضعیت رو تشدید کرده، تبدیلتون کرده به دو تا اختلال شخصیتی سنگی که البته سومی هم میتونه بعدم پیدا بشه. یک نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، شخصیت خودشیفته. دو هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی. و البته به تدریج شروع میکنه سومی سر کلش پیدا شدن و اون پارانوید پرسونال دیسوردر، شخصیت شکاک و سوءظنی. بنابراین شما توی شرایط بد خطرناکی هستید که اومده روی چیزی توجه کنید. و این همون حرفی است که من این همه با پدران مادران بحث میکنم که درباره ظاهر و زیبایی یا تا کارهای بچه‌ها اونقدر حتی به موفقیت‌هاشون نبود اونقدر اهمیت داد، به کوشششون میشه برای که اونو میتونن ادامه میدن ولی نه به موفقیت. متاسفانه اونجا اشتباه شده. بنابراین از نظر من شما وسواس دارید، افسردگی دارید و دو تا اختلال شخصیتی رو الان آشکار دارید. حالا سوال من از شما اینه که شما میشه کاری بکنید برای اون دور و بر؟ چون حالا صدای بچه‌ها.
بله.
اوکی. بله. حالا به من فقط یه سوال شما جواب بدید. تو خانواده پدری و مادری، بعد میریم پیام‌ها رو برمی. تو خانواده پدری و مادری کسی که افسردگی، استراب، خشم، وسواس یا بیماری روانی داشته که یا بیمارستان بستری شده داشتی؟
توی خانواده پدری که فکر نمی‌کنم، ولی مادر من فوق‌العاده مضطربه. یعنی در این حدیه که شما تو هر حالتی وقتی خواب باشه بخواد از خواب بیدارش بکنیم یه متر میپره از خواب. یعنی این یه چیزیه که من همیشه تو ذهنم بوده و وسواس هم داره مادر من. بله.
دیگه غیر از مادر مثلا خاله ای، دایی، پسر خاله ای، دختر دایی، کسی تو فامیل مادر؟
آره توی فامیل مادری بیشتر از فامیل پدری من این مسئله استراب رو دیدم و خشم رو دیدم. اما توی فامیل پدری من همواره خونسرد بودن و خیلی به نظر من نرمال بودن.
شما چقدر به پدر نزدیک بودید در دوره کودکی در مقام مقایسه با مادر؟
خب من پدرم همیشه خیلی بیشتر از مادرم دوست داشتم. چون خیلی مورد ظلم مامانم واقع میشد بابام.
نه متوجه. به همین جهت است که شما اگر یه مقدار مطالبی تو این زمینه رو بدونید، ببینید پدر از یه طرف داناتر، از یه طرف مهربونتر، از یه طرف پاداش‌دهنده است، ولی از جانب دیگه خودش هم یه بچه است. در حقیقت مادر شما سه تا دختر داشت، یه پسر. فقط پسر پدرتون بوده و بنابراین شما هم اونجا یه نوع ارتباط رو برقرار کردید. شما من بگید که یه فکری بکنید، برگردید به من راجع به ازدواجتون بگید. فقط بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده حرفامون بزنیم. شنگار اجبن با ما باشه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777، 818 90 90 777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwyn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های Chevrolet برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwyn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی، مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
برخیز که غیر از تو مرا داد رسیم.
گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند تکرار کنسرت موفقیت آمیز می ناب با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، پنجشنبه 28 جولای ساعت 7:30 شب در مورگن ویکسن تیتر. کارگردان برنامه فریبرز یوسفی. فروش بلیط شرکت کتاب در وست‌وود، مستر جوس در وودلند هیلز و سایت ticketer.com/mayenop2. تلفن 310-717-1259 310-717-1259.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، شما چطور شد که ازدواج کردید عزیز؟
خب واقعیتش اینه که به خاطر همون چند تا نونی که خودتون مدام راجبش صحبت میکنید، منم هم به دلیل این که توی خونه پدرم خیلی شرایط بدی داشتم، از این بابت که مادرم سواله دادن مستبدیه و توی یک جمله بدترین مادری که یه دختر میتونه داشته باشه، خیلی آدم سلطه‌جویی بود و خیلی سعی میکرد همه جوره تسلط داشته باشه روی زندگی من و من واقعا دیگه به تنگ اومده بودم از این همه فشار، از این همه زور. و بعدم با همسرم آشنا شدم، یه ازدواج سنتی. خب شاید ایشون شاید ظاهری اوکی بود و من هم دیگه تصمیم به ازدواج گرفتم به همین راحتی.
اون وقت الان از زندگی زناشوییتون نسبتا راضی هستی؟
واقعیتش نکنم دکتر، نسبتا راضی هستم، ولی اون دوتا اشکالی که میتونم از همسرم بگیرم، یکی این که ایشون ذاتن آدم خوب و مهربونی ولی فوق العاده خودمحور و خودخواه، یه حالت مرد سالارانه داره و این که آدم نیست که اهل ابراز علاقه و محبت باشه. شما تصور بکنید من مهر طلب با ایشون آدمی که کلن میونه با ابراز محبت و این چیزا نداره، چون مرجونی از
آدم. خب آره یه کمی آخه ایشون کمی شبیه مادر شماست، یعنی شما
دقیقاً اینقدر شبیه همان که با هم کنار نمیان.
نه به همین جهت که میدونید مطالعات علمی نشون میده که بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج، ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره و بنابراین هر کدوم مسئله جنسیت هم مطرحه. شما اون کارو کردید، ولی ببینید عزیز، شما الان یه جا ازدواج کردید، دو تا بچه دارید و بنابراین باید از این زندگی هر چی بهترین رو بسازید. مثلا از اون بازی ذهنی کودکانه این که من زیبا هستم و همین بیرون بیاد. حالا به من بگید از نظر جنسی خودتون رو چقدر فعال و آماده می‌بینید یا تو اون زمینه نقش ندید و رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
واقعیتش اینه که رابطه جنسی من با همسرم از نظر ایشون عالیه، از نظر من یه چیز از متوسط خیلی پایین‌تره. چون من همیشه برای بازی کردن نقش خوب جنسی خیلی خوب بودم توی زندگی، ولی خب اینکه خودم لذت ببرم واقعا نه.
نخوب این مسئله جدی شدید. بدید خطری که شما رو تهدید میکنه افسردگی سنگین و شدید، یعنی شما کاملا میتونید بیافتید عزیز. و به همجاز که یه خانم، مبادا آقا، یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار کنید، یه کسی که نگاه علمی داره بهتونه کمکتون کنه و بهتون فرصت بده که بزرگ بشید و از موضوع زیبایی به عنوان یه جنبه و جلوه مهمی از زندگیتون که اونو دارید، به عنوان یه آنچه هستید و دارید بهش توجه کنید، ولی اون رو مایه هیچ چیز دیگه یا مبنای هیچ مسابقه و مقایسه دیگه نگذارید و الا از پا در میره. به همین جهت است که کمک میخواد و الا اختلالات شخصیتی و ترکیبی که دارید و با توجه به سابقه کودکی دو تا خطر شما دارید عزیز. یکی افسردگی و این که حالت شک و سوء ظنتون ممکنه حالتهای سایکاتیک پیدا کنید، چون در 14 سالگی هم کوتاه مدت با اون علاقه عجیب و غریب و علکیتون داشتی. بنابراین شما همیشه میتونید توی چاه افراط و تفریط های سنگین بیافتید. جالب اینه که رفتید رشته سیاسی خوندید، بنابراین مواظب باشید که وارد اون حریم اصلا نشید، برای که اونجا جای شما نیست. ولی و خوشبختانه حالا شرایط ایران هم که اون اوضاع رو یه جور دیگه کرده، ولی به همین زندگی بسنده کنید. الان مادر یک و به زودی دو تا بچه خواهید شد و در نتیجه این پرونده رو همینجا ببندید عزیز. شما ازدواجتون رو کردید، خانوادتون دارید، همسرتون دارید، فرزندانتون دارید، کوشش کنید همسرتون هم کمک بگیره و از این حالت خوش که بی‌حسی و بی‌احساسی بیاد بیرون، بلکه اونم میتونه به شما آسیب بیشتری بزنه. ولی شما یه روانشناس خوب میخواید جان.
بله، ایشون که اصلا ذاتاً این مدلیه و من تلاشم نتیجه نداده متاسفانه برای تغییر دادن ایشون. ولی خب منم دیگه کم کم کوتا اومدم، این موضوع برام حل شده. ولی در ارتباط با روانشناس، واقعیتش اینه که اون زمانی که من دچار اون علاقه حالا فکر شده بودم، در واقع تو اون سن کم اینقدر اخلاق و رویاتم عوض شده بود که خانواده منو به روانپزشک بردن، روانپزشک منو به روانشناس ارجاع داد. هم ایشون هم یکی دو تا روانشناس که من بعد هم باشون صحبت میکردم، به واقع کمکی به من نکردن. از این بابت سعی میکردم فقط صورت مسئله رو برای من کمرنگ کنن که برو خدا رو شکر کن اتفاقی نیفتاده، تو سالمی، الول، یعنی جوری که من وقتی از مسئلهشون میمدم بیرون حال خوبی داشتم، اما مشکلم حل نشده بود. واقعیتش اینه که من دقیقا فکر میکنم بعد برم بهشون بگم که من این مشکل رو دارم، حالا کمک کنیم که حل بشه. چون هرچی که رفتم پیش روانشناسا هیچ کدوم اشاره به این مسئله نکردن متاسفانه.
ببینید عزیز، اولا حتما روانشناس شما باید خانم باشه و الا بین شما و او یه نوع احساسی پیدا میشه و شما برای امتحان جذابیتون مانورای عجیب و غریب میتونید بکنید. بنابراین این به همجاست که حتما حتما خانم. و بعدم یه نگاه علمی از این کسانی که نصیحت میکنن، نه، یه کسی باید محکم جلو شما بیسته، یه کمی کمکتون کنه که اون احساس خوب زیباییتون تبدیل به خشم و تنفری نشه. ببینید من تو سیدی خوشبختی آوردم، متاسفانه مطالعات نشون میده که زنها وقتی از میزان زیباییشون از یه حد میگذره، به دلیل اینکه دیگه کسی با خود اونا کاری نداره بلکه با زیباییشون کار داره، کاملا نادیده گرفته میشن. به همجرد است که فرض کنید یک کسانی مثل منری مونرو، اینا حرفشون بود که اصلا کسی نمیخواست من رو بشناسه، کسی نمیخواست با من باشه، همه میخواستن یا با من به عنوان کسی که به هر حال به نوعی سمبل سکس امریکاست یا رفیق رئیس جمهوره با من باشن. و دوم خیلی از اوقات حتی توی گفتگوهای زنان زیبا حرفشون است که اون آدمی که با من هست معلومه حتی از رابطه جنسی با منم لذت نمیبره، فقط فکر این که با من رابطه داشته و احتمالاً میتونه به دیگران بگه موضوع ذهنیشه. و به همین جهت است که تبدیل میشه به یه وسیله، یعنی به هیچ وجه به عنوان یه انسان و یه هدف بهش نگاه نمیشه. ولی خوشبختانه همسر شما، شما رو به عنوان زن مادر فرزنداش که حداقل یه نگاه انسانی و مادرانه به شما داره و امیدوارم این رو بفهمه، و الا میتونه کار سخت بشه. سختی کارم در به هم خوردن حال شماست عزیز، چون شما همیشه میتونید یه به هر حال حالات و احساسات غیرعادی پیدا کنید و در سرایی برای خودتون درست کنید. به هر حال باید بسیار مواظب باشید، کاری رو که نمیخواید تموم کنید نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید مبادا شروع کنید، چون اگر شروع کردید براست مانند کسی که خودش از پشت بان پرتاب کنه پایین، بعدا توانایی اداره و کنترل خودتون ندارید و دیگه قواعد دیگری میگن که بر سر شما چه خواهد آمد. بنابراین امیدوارم بدونی دکتر باهوشی هستی، خودتو تو چاه نینداز، فعلا تو چاله هستی عزیز، ولی در نیارو به چاه نینداز، مواظب باید باشی. و به همجاست که اون اختلالهای شخصیتی تو هم مسئله ساز هستن، ولی اگر پارانوید بیاد زمینه رو برای افسردگی سنگین و شدید بیشتر فراهم میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر.
امیدوارم همسرتون مواظب شما و شما مواظب او باشید. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. جا.
منم همینطور. مستعدم
باشم. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و عجمن دو سه دقیقه فرصتی است که من از اون برای پیام ها استفاده کنم. اول ما دو تا سفر در پیش داریم. یکی سفر آلاسکاست که 31 جولای آغاز شده تا 7 آگوست به نظر میرسه کشتی سولد اوت، فعلا کابینی رو ارائه نمیدن. احتمالاً ممکنه کسی اون رو در حقیقت برهم بزنه، کنسل کنه، نتیجتاً میتونی نامتون توی ویتینگ لیست بگذاری، ولی اگر اصلا همچین چیزی بعداً شدنی باشه. اما سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که داریم که از منطقه نیویورک هست به برمودا، که سفر فوق العاده جالبی است، اونم با زیباترین کشتی که هم اکنون وجود داره، یک کشتی 5 ماهه که تازه آمده با به اصطلاح فیچرها و چیزهای عجیب و غریب که من یه نگاهی کردم خیلی هم متوجه شدم چی داره، ولی فهمیدم غیر عادی است. برات این سفر رو ما از روز شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر خواهیم داشت. خوشبختانه دوشنبه 5 سپتامبر لیبر دی، روز کار و کارگران است، یا به نظر من دارم روز حمالان هست مثل ما، بنابراین تعطیلی است. در نتیجه فقط 3 شنبه و 4 شنبه هست که اون وسط ها معمولا افتادی. اگر این سفر رو میان یه لحظه تشبیارید برای که باز به سولد اوت نخوره، لطفا هرچی زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 کامرشال ترافل. و علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس در اون و در آلاسکا 7 کنفرانس خواهد. سمنان یادآور میشم که همین هفته یک شنبه 24 جولای من در اورنج کانتی در شهر ایروان کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی دارم. 8 دورایی و بحرانی که از تولد تا 100 سالگی در مقابل ماست، از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایروان. همین یک شنبه 24 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی در شهر ایرواین دورایی ها یا بحران های زندگی. روز شنبه قبل از کشتی آلاسکا در منطقه سیاتل ویل ویو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت و 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت. بنابراین روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل ایالت واشنگتن. و بعد از سفر روز یک شنبه 7 آگوست در ونکوور 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. این ماجرای واقعا سوار الاغ یا بنز شدن یا همچنان الاغ رو به داخل هواپیما آوردن و مدرنیته رو ازش ساختن. بنابراین این کنفرانس رو هم در اونجا خواهم داشت. کارت ورودی در همه این کنفرانس ها 40 دلاره در محل کنفرانس هم کارت ها خواهد بود. آگاهی های بیشتر هم از طریق وبسایت من میتونید به دست بیارید. و بالاخره آخر خوشحال خواهم شد اگر لطف کنید به دوستانی که نمیتونن یا نمیدونن چگونه رادیو همراه رو بگیرن، اونها رو کمک کنید. اونها میتونن از طریق اپ رادیو همراه، فقط کافیه به اپ استور تلفنشون برن رادیو همراه دات کام ما رو خواهند داشت، میتونن از اتومبیلاشون در صدی که رادیوی اچ دی داره استفاده کنن یا رادیوهای اچ دی رو از مراکز مختلف میتونن تهیه کنن. ولی اگر هیچ کدوم از اینها هم نیست، خوشبختانه تلفن ها معمولا لانگ دیستنس رایگان داره، انلیمیتد لانگ دیستنس داره، راه دور، میتونن شماره 1-701-801-0801 رو بگیرن، 701-801-0801، و مستقیما رادیو همراه رو بشنون. هیچ قطع و وصلی نخواهد داشت، به ویژه برای دوستانی که در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن که از طریق اچ دی ممکنه مسئله برق از قطع پیدا کنن، میتونن از طریق 701-801-0801 ما رو بگیرن. ولی این شامل حال همه امریکاست و عزیزان کاناداست، مشروط بر این که لانگ دیستنس امریکا داشته باشن که با چند دلار میشه اون رو داشت. سپاسگزار و ممنونتون میشیم اگر رادیو همراه رو معرفی کنید، لطف کنید یا از طریق اپ رادیو همراه یا از طریق اتومبیلشون که براشون 100.3 HD3 رو ست میکنید رادیو همراه رو بشنوند، و یا از طریق شماره تلفن که تلفن‌های منزل، تلفن اتومبیل که به بلوتوث پس میشه، میتونید از طریق 701-801-0801 ما رو بشنوی. روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری ها برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینیم شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردیم. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وای فای هات اسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154 2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132972.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن. شرح اجرام مختصر مختصر
مختصر
چه باز